نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. وزیران امور خارجه گروه 7 از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. تخلیه مناطق اطراف دریاچه ارومیه به دلیل طوفان نمک آغاز شد. و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به CFT موافقت کرد. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های تحریمی را اجرا کنند. وزیران امور خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و فوراً وارد گفتگوهای مستقیم با واشنگتن شود. همزمان روسیه در موضع‌گیری کاملاً مخالف اعلام کرد که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
Which they basically killed. We do not recognize the snap back as coming into force.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، چهارشنبه در آستانه آغاز ریاست دوره‌ای مسکو بر شورای امنیت گفت: ما در دو واقعیت موازی زندگی می‌کنیم، چون برای برخی تحریم‌ها بازگشته اما برای روسیه خیر. او تأکید کرد روسیه این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و اجرا هم نمی‌کند. با اینکه تحریم‌های سازمان ملل از نظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور است، اما تاکنون کشورهای روسیه و چین اعلام کردند که از این تحریم‌ها پیروی نخواهند کرد. در ایران شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های مسئول از آغاز روند مهاجرت روستاییان و تخلیه ساکنان مناطق اطراف دریاچه ارومیه به دلیل اثرات طوفان نمک ناشی از خشکی این دریاچه خبر دادند. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، دریاچه ارومیه به بدبینانه‌ترین حالت خود نزدیک شده و به همین دلیل تخلیه استان‌های مجاور دریاچه ارومیه در حال آغاز شدن است. حاکم ممکان، نماینده ارومیه در مجلس، هم گفته که مهاجرت تدریجی روستانشینان حوزه آبریز دریاچه شروع شده و این یک زنگ خطر جدی است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران بود، در دو دهه گذشته به دلیل مدیریت ناپایدار منابع آب، سدسازی‌های بی‌رویه و خشکسالی شدید به شدت کوچک شد و در آستانه نابودی کامل است. روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به طور مشروط موافقت کرد. به گفته محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، ایران کنوانسیون CFT را در چارچوب قانون اساسی خود و قوانین داخلی اجرا می کند.
در مجلس شورای اسلامی یک شرطی گذاشته شده بود که جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی عمل خواهد کرد. در مجمع تشخیص یک شرط دیگر هم اضافه شده این در چارچوب قانون اساسی و همچنین در چارچوب قوانین داخلی خودش. این یعنی اینکه اگر جایی مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشه، اون چیزی که ملاک عمل خواهد بود قوانین داخلی جمهوری اسلامی خواهد بود. لذا با این دو شرط، یعنی عمل در چارچوب قانون اساسی و عمل در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، مجمع با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT موافقت کرد.
این تصمیم ادامه روندی است که اردیبهشت 1404 با موافقت مشروط مجمع و پیوستن جمهوری اسلامیان به کنوانسیون پالرمو آغاز شد و هر دو سند برای همسویی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF اهمیت دارند. نپیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT تاکنون مانع الحاق دوباره ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF بوده است. ایران به دلیل نپیوستن به FATF از سال 2020 میلادی دوباره به فهرست سیاه این نهاد بازگشته و محدودیت‌های بانکی و مالی گسترده‌ای را تحمل کرده است. اما وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که تعدادی از سرنشینان ناوگان بین المللی صمود را بازداشت کرده و به سمت خاک اسرائیل برده و مراحل اخراج آنها انجام خواهد شد. ناوگان بین المللی صمود متشکل از ده ها قایق حامل کمک های انسان دوستانه برای غزه است. برخی از سیاستمداران از جمله از کشورهای اسپانیا و ایتالیا و همچنین کنشگران مدنی از سرنشینان این ناوگان هستند. اسرائیل میگوید که این ناوگان در حال نقض محاصره دریایی در آبهای مجاور غزه است. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها همچنان برخی از قایق‌های ناوگان صمود به سمت نوار غزه در حرکت هستند. جین گودال، فعال سرشناس حفاظت از شامپانزه ها، در 91 سالگی در آمریکا درگذشت. مؤسسه جین گودال در بیانیه اعلام کرد که او در حالی که در جریان یک تور سخنرانی در آمریکا بود، در ایالت کالیفرنیا به دلیل مرگ طبیعی جان باخته. بر اساس بیانیه این مؤسسه، یافته های جین گودال انقلاب بزرگی در علم ایجاد کرد و او مدافعی خستگی ناپذیر برای حفاظت و احیای دنیای طبیعی انسان ها بود. جین گودال در سال 2002 میلادی لقب پیام‌آور صلح سازمان ملل را دریافت کرد. او علیه استفاده از حیوانات در تحقیقات پزشکی و باغ وحش ها فعالیت میکرد. سازمان ملل مراتب تأسف خود را از درگذشت جین گودال اعلام کرده و در بیانیه گفته او میراثی شگفت‌انگیز برای بشریت و طبیعت بر جا گذاشت. جین گودال در سال 2018 و همزمان با بازگشت گروهی از فعالان محیط زیست در ایران، بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست در ایران یکی از بیش از 130 فعالی بود که نامه به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنها شده بود. اما اخیراً در یک نشست علمی پزشکی در شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا، نتایج چندین آزمایش و بررسی وضعیت بیماران مبتلا به آرتروز از کره جنوبی آمریکا و آلمان به بحث گذاشته شد. بر اساس تحقیقات دانشمندان، استفاده از رادیوتراپی با دوز بسیار پایین میتواند درد زانو و دست را در بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های عضلانی در درجات متوسط هستند به میزان قابل توجهی کاهش دهد. جمشید زن نگاهی کرده به این موضوع.
تحقیقات جدید درباره بیماری آرتروز نشان داده که رادیوتراپی با دوز پایین معالجه مؤثر و امن برای برخی از بیماری‌های مفصلی است. در آزمایشی که در کره جنوبی بر روی 114 بیمار مبتلا به آرتروز زانو انجام شد، استفاده از دوز بسیار پایین رادیوتراپی در 6 جلسه میزان درد را کمتر کرد و تحرک بیماران هم بهتر شد. بعد از 4 ماه معالجه میزان درد، تحرک بدنی و وضعیت عمومی بیماران حدود 70% پیشرفت کرد. محققان آمریکایی هم در آزمایش مشابهی بر روی 103 بیمار که مبتلا به آرتروز دست، زانو و دیگر اعضای بدن بودند، با استفاده از رادیوتراپی با دوز پایین توانستند وضعیت آنها به ویژه درد مفاصل را تا 85% بهبود ببخشند. استفاده از دوز بسیار پایین رادیوتراپی برای معالجه انواع بیماری‌های آرتروز به دلیل اینکه بر روی مفاصل و دور از ارگان‌های حیاتی انسان متمرکز می‌شود، خطر عوارض جانبی را هم کم می‌کند. این شیوه مداوا برای بیماری‌های مفصلی سال‌هاست که در اروپا به کار می‌رود، ولی در آمریکا و کشورهای مانند کره جنوبی هنوز به طور گسترده رواج نیافته است. محققان آلمانی با بررسی وضعیت 4600 بیمار کهنسال که بین سالهای 1994 تا 2010 میلادی با رادیوتراپی درمان شده بودند، به این نتیجه رسیدند که در عرض 15 سال تنها 3 مورد سرطان احتمالی ناشی از این نوع درمان پدیدار شده که 2 مورد آن سرطان پوست بود. این تحقیقات گسترده نشان داد که استفاده از دوز پایین رادیوتراپی برای مداوای دردهای خوشخیم عضلانی در کهنسالان به ندرت به تشکیل غدد بدخیم منجر می شود.
گزارشی بود درباره یافته‌های اخیر پژوهشگران مبنی بر استفاده از رادیوتراپی با دوز بسیار پایین که میتونه درد زانو و دست رو در بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های عضلانی و آرتروز در سنین بالا هستند، البته با درجات متوسط، به میزان قابل توجهی کاهش بده. اما همونطوری که پیشتر هم شنیدید، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه رادیو فردا روی موج کوتاه رادیویی متوقف شده، اما شما همچنان میتونید از طریق وبسایت و تلگرام رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.